اعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين و اعوذ بالله ان يحضرون ان الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واستهديه واستنصره واصلي و اسلم على خاتم انبیائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابو القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و اللعنت علی اعدائهم اجمعین اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینم حتی تسکنه ارضکتها و تمتعه فیها طویلا و هب لنا رأفته و رحمته و دعاه و خیره ما ننال به سعتا من رحمتک و فوزا عندک. خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواح نافده قرار بدهد، قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هر چه زودتر مقرر بفرماید، پیروزی قطعی و نصیب دوستان حضرت در سراسر عالم بفرماید، یکایک اهل مجلس ما رو از خدمتگزاران و شهدای رکاب حضرت مقرر بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر. خدای متعال فتح رو و پیروزی رو برای نبی اکرم و اهل بیت رقم زده. مسیر اونها در عالم مسیر فتح هست و کسانی که با نبی اکرم و اهل بیت همراه بشن اونها هم در مسیر فتح و پیروزی با حضرت همراه هستن و نصیب از این فتح و ثمرات این فتح و غنایم این فتح میبرن. و اگر کسی در عالم همراه با وجود مقدس نبی اکرم نشود از این فتحی که خدا برای حضرت رقم زده محروم خواهد شد. البته روشن است این فتح مقصود فتح به معنای مادی نیست که کشور گشایی اتفاق بیفته و فتوحات و غنایم مادی به دست بیاد، این مقصود نیست. این که خدای متعال برای فراعنه هم گاهی رقم زده، اونها هم گاهی به غنایم مادی رسیدن، کشورگشایی کردن، امپراتوری تو عالم درست کردن. گاهی فرعونها، نمرودها سالها بعد که دهها سال ادعای خدایی میکردن در عالم. این فتح مقصود نیست. اون فتحی که همه افقهای عالم به سوی یک شخصیتی باز بشه و امت خودشو در اون مسیر به سمت خدای متعال حرکت بده، از موانع عبور بده، شیاطینی که سر راه هستند این شیاطین رو از سر راه برداره، صراط مستقیم رو پیش روی امت خودش قرار بده، راه عبودیت و بندگی رو باز کنه برای بندگان خدا در مسیر بندگی حرکت بکنن، این فتح فقط برای نبی اکرمه. گرچه نتیجهش فتوحات ظاهری هم هست، نه اینکه در ظاهر فتح نیست. مسیر کلن مسیر فتحه، هم ظاهرن و هم باطنن، ولی اون فتحی که برای پیغمبر خدا، برای سید الشهدا رقم میخوره، خیلی ارزشمندتر از کشورگشایی و تشکیل امپراتوری ایناست. اینو که دیگران هم تشکیل دادن، که این که انقدر مهم نیست. حالا یکی دو نکته رو من میخوام اینجا عرض کنم. یکی این که سید الشهدا علیه السلام فاتح مطلق هستند، یعنی هیچ شکستی در کار سید الشهدا علیه السلام نیست. حتی با این تعبیر بنده خیلی موافق نیستم که کسی تعبیر بکنه حضرت در ظاهر از بنی امیه شکست خود ولی در باطن پیروز شد. نه، سید الشهدا پیروز ظاهر و پیروز باطن هست. هم فتح ظاهری کرده سید الشهدا و هم فتح باطنی کرده سید الشهدا. هیچ شکستی در کار حضرت نیست. نکتش هم این هست که سید الشهدا دنبال چه هدفی بودن. اگر ما هدف سید الشهدا رو تعقیب کنیم، یه جایی شیطان توانسته باشه، دشمن توانسته باشه بین حضرت و هدفش فاصله بیاندازه، اینجا میگیم حضرت از دشمن شکست خورد. ولی اگه حضرت به هر هدفی که داشتن و به هر نقطه‌ای که تو برنامه ریزیشون هدف قرار داده بودن رسیدن، هیچ هدفی رو که حضرت برای کارشون معین کردند، شیطان و دشمن نتوانسته جلوی رسیدن حضرت به اون هدف رو بگیره، این 100% پیروزی است دیگه. حالا من اهداف حضرت رو عرض میکنم. ببینید، البته واقعه عاشورا یک حقیقت با عظمت و دارای ابعاد مختلفی است که هر کسی به اون زاویه دید خودش، به اون نقطه فهم خودش، بزرگان رو عرض میکنم، و وقتی به واقعه عاشورا رسیده، گویا فقط عاشورا رو همو دیده، اینقدر عاشورا مهمه. یعنی اون کسانی که فرض کنی جنبه عرفانی عاشورا رو دیدن و اون مقام بندگی و رضای سید الشهدا و وفای عهد سید الشهدا به خدای متعال، اون چنان فریفته این چهره عاشورا شدن که تلقیشون اینه تمام عاشورا همینه. عاشورا یک پیمانی است که سید الشهدا با خدای متعال بسته که همه هستی خودشو در راه خدا فدا بکنه و در این زمینه موفق بوده. اونهایی که از زاویه دیگر عاشورا رو دیدن، گفتن سید الشهدا پا به عرصه عاشورا گذاشت برای اینکه دست عباد الله رو بگیره. بذل مهجته فیک، در زیارت اربعین همه شما میخونید، لیستنقض عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله. پا در میدان گذاشت، خون دل خودش رو داد برای اینکه عباد الله رو از زلال و گمشدگی در عالم نجات بده. کار شیطان همینه، انسان رو از امام جدا کنه. وقتی انسان از امام جدا شد، انسان بی امام گم میشه. ظل من فارغ کن، کار سقیفه همینه. و سید الشهدا پا میدان گذاشته که مردم گم نشن تو عالم. اونایی که این جلوه رو دیدن، تلقیشون اینه که همه عاشورا شفاعته. عاشورا بزرگترین عهد شفاعتی است که با خدا بسته شده. ولی از اولیای خدا عهد شفاعت بسته که دست عباد الله رو بگیره، از دست شیطان نجات بده. کسانی که جنبه عرض کنم سیاسی مسئله رو نگاه کردن، از اون زاویه نگاه کردن که حضرت دنبال حاکمیت اسلام هست، خیال کردن تمام عاشورا همینه. حالا من دیگه نمیخوام بقیه ابعاد رو بدم، امر معروفش، نهی از منکرش، هر کجای عاشورا رو دیدن، انقدر سید الشهدا این حادثه رو با عظمت شکل داده که هر کسی به یک زاویه این واقعه نگاه کرده، خیال کرده تمام واقعه همینه، در حالی که همه اینها هست. هم دلدادگی سید الشهدا به خداست و عهد بندگی است که با خدا بسته، بر سر این عهد ایستاده. تمام ارباب معرفت، انبیا، اولیا انگشت بدهانند که سید الشهدا چه کار کرده تو واقعه عاشورا، چجوری بندگی خدا رو کرده، چجور میشود یک کسی در گودی قتلگاه، در حالی که گرسنه است، تشنه است،
زخمی است، قصدار، داغ عزیزانش بر دلش نشسته و قربت اهل بیتش رو دیده که ساعتی بعد اینها اسیر دشمن میشوند، اونقدر استوار ایستاده، هیچ احساس تردید و سستی نکرده و بعدم تو گودی قتلگاه به خدای متعال عرضه میدارد الهی رزن به قضایک، تسلیما لامرک لا معبود سواک، یا قیاس المستقیس. کسی این جلوه رو میبینه میگه عاشورا همینه دیگه، یک ولی از اولیای خدا، دلداده از دلدادگان خدا، با خدا عهد بسته، هستیشو بیاره، با همه وجود آورده، در حالی که تمام عاشورایی نیست واقعا. مثل کسانی که مثلا میگم از قربانی کردن حضرت اسماعیل، و وقتی دیدن ابراهیم خلیل فرزندشو آورده به دستور خدا در منا، فرزندی که خدای متعال در سنین پیری بهشون عطا کرده، خود این فرزندم از پیغمبران خداست، جد وجود مقدس نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، اینقدر با عظمت، آمده گویا میخواد این فرزند رو سر ببره، کار رو گذاشته به حلقوم، با تمام توان تلاش کرده این کار انجام بشه، تا اینکه خدا فرمود قد صدق در رویا، تکلیف تا همینجا بود. عنایت میکنید؟ اونایی که نگاه کردن فقط این جنبه عرفانی کار رو دیدن، واقعا هم گوش بدهانن که چجور میشه اینجوری بندگی خدا رو کرد. کسانی از یه زاویه دیگه دیدن، گفتن نه، حضرت ابراهیم، ابراهیم امام، امتسازی داره میکنه، هزینه امتسازیشو داره میده، امتسازی هزینه داره، هزینش همین. ببین پس من عرضم جمع بکنم، عاشورا انقدر، حالا این طرح عاشورا بزرگ هست، این تابلویی که از عاشورا ما میتونیم ببینیم با عظمت هست که هر جلوه ایش رو ببینید، نه امثال بنده، بزرگان رو مشغول کرده و متحیر شدن و فانیه در همون یه جلوه شدن، لذا آسون نیست ازش بحث کردن. فقط من دو سه تا جلوه عاشورا رو میگم، ببینید تو این جلوه ها سید الشهدا پیروز یا شکست خورده. یه کسانی که غافلن، منتها عنایت بکنید، ما اگر نتونیم با زاویه دید سید الشهدا به عالم نگاه کنیم، از اون زاویه‌ای که نبی اکرم به عالم نگاه میکنن نبینیم، فتح نبی اکرم رو نمیبینیم، نگاه ها متفاوته. اینجور نیست که همه بتونن فتح رو ببینن. موسی کلیم مأمور شد قوم بنی اسرائیل رو در آخرین مرحله درگیری با فرعون شبانه از مصر بیرون بیاره، خدای متعال بهشون فرمود برید از مصر بیرون، حتما هم دنبالتون میکنن، انکم متبعون، با لشکر میاد دنبال شما، برید به طرف دریا. بنی اسرائیل رو برد پشت دریا. سه تا نگاه اینجا وجود داره، ببینید، یه نگاه، نگاه فرعونه، میگه چقدر خوب شد من دنبال یه بهانه میگشتم بساط اینا رو جمع کنم، انهم لشرزمتون قلیلون، یه جمعیت اندکی هستن، ما رو به خشم آوردن، رفتارشون خیلی دیگه غیر قابل تحمل شده، اینا یه جمعیت از دست رفتن. یه نگاه دیگری، یه عده از همراهان موسی کلیم دارن، وقتی فرعون آمد با لشکرش محاصره کرد حضرت موسی و قومشو، که یه طرف دریاست یه طرف لشکر فرعون، همدیگر رو میدیدن با چشم غیر مسلح، به موسی کلیم میگن که موسی انا لمدرکون، ما رو بیچاره کردی، تمام شد، گرفتارمون، یه طرف دریا یه طرف هم اینم همراهی با شما، چه خاصیتی داشت بر ما، ما رو آوردی بین دریا و لشکر فرعون، حالا این راه فراری بر ما میذاشتی، الان یا ما رو میکشن یا میزن تو دریا دیگه. یه نگاه دیگه، نگاه موسی کلیمه، میفهمد ان معی ربی سیهدین، خدایی که به من گفته این بنی اسرائیل رو بردار از شهر ببر بیرون پشت دریا، به منم گفته لشکر دنبالت میاد، به همین جا که کار ختم نمیشه او هدایت میکنه، به زودی دست منو خواهد گرفت. و خدای متعال فرمود حالا بهت اجازه دادیم موسی بزن دریا رو بشکاف، قبلش هم میتونست، حالا بهش اجازه میدن دریا رو بشکاف. قرآن فرمود دو طرف مثل کوه آب ایستاد، کف دریا خوش شد، موسی کریم با لشکرشون رفتن، فرمود دریا رو هم نبند، وتلک البحر رهبا، فرعون آورد تو دریا غرق کرد، حالا دستور داد آبها به هم بیان. ببینید اگر کسی این زاویه دید موسی کلیم رو نداشته باشه این فتح رو نمیبینه. نبی اکرم دارن تو مسیر فتح تو عالم حرکت میکنن، اصلا شکست تو کار این پیغمبر خدا نیست. منتها باید با زاویه دید حضرت دید تا ببینیم چجوری ما رو دارن میبرن تو وادی فتح. اگر یه جایی شهید میدیم، اگر یه جایی اسیر میدیم، اگر یه جایی سختی های راه پیش میاد و در محاصره دشمن قرار میگیریم، اینا به معنی شکست نیست، این مسیر فتحه، لوازم فتحه. فتح ما از این وادی عبور میکنه. حالا من سید الشهدا رو از این دو سه زاویه عرض میکنم. ببینید سید الشهدا شکست خوردن یا نه. یه جلوه عاشورا عرض کردم، اینه سید الشهدا پا به میدان گذاشته، یک عهد بندگی با خدا بسته که همه هستیشو در راه خدا بده، همه تعلقاتشو به بهترین وجه فدا بکنه. شیطان هم تمام تلاششو کرده که از سید الشهدا یه ترک اولا بگیره تو روز عاشورا. به نظر شما موفق شده؟ یا سید الشهدا 100% پیروزن و ابلیس در گودی قتلگاه شکست قطعی خودشو از سید الشهدا احساس میکنه. احساس میکنه هر چه توان داشته به میدان آورده. این روایت من سندشو بررسی نکردم، حالا به لحاظ سند ممکنه جای بحث و بررسی باشه، ولی نقل شده که ابلیس چند تا حاجت از خدا داشت در مقابل 6000 سال عبادتی که کرده بود. وقتی رجم شد خدای متعال فرمود باشه این حاجاتتو میدم. یک بعضی حاجاتش یکیشو نگه داشته، در روایت در روز عاشورا وقتی حضرت تو گودی قتلگاه بود از خدا خواست که آفتاب بتابه به سید الشهدا. این آتش سید الشهدا که روزش 1400 سال خونده میشه، بعد از این هم خونده خواهد شد تا قیامت، یه تشنگی عادی نیست، چیز عجیبی است. خدای متعال وقت به حضرت آدم میفرماد آدم این فرزند تو یهول العطش و بینه و بین السماء که دخان، بین او و آسمان مثل دود حائل میشه تشنگی. خورشید تابید به حضرت، من نمیدونم تصویر کنم و نمیفهمم یعنی چه اتفاق افتاد. جبرئیل آمد خودشو حائل کرد، سید الشهدا فرمود کیه بین من و حبیبم حائل شده، برو کنار. ببینید یعنی این اندازه ابلیس نتونست یک ترک اولا در مسیل وفای به عهد، دلدادگی و محبت سید الشهدا نسبت به خدا رخنه ایجاد بکنه. پس حضرت 100% پیروزن، درسته؟ او عهد بسته بود هستیشو بده، شیطان نتونست مانع بشه. مثال میزنم، یک کسی که سرمایه‌شو در راه خدا با همه وجود خرج میکنه، به نظر شما این وقتی دستش خالی میشه شکست خورده یا پیروزه؟ 100% پیروزه. شیطان همه تلاششو کرده من بخت ببرزم در راه خدا، نتونسته حریف بشه، پس پیروزه دیگه. یه جلوه دیگر کار سید الشهدا، جلوه شفاعت نسبت به عباد الله. شیاطین انس و جن، ابلیس، کمر بستند بندگان خدا رو از مسیر بندگی دور کنند. این رجزخانی شیطان رو همه شما در قرآن مکرر خوندید. وقتی خدای متعال رو رجم کرد گفت یا منو جلو بینداز بر امیرالمومنین، یا اگه امیرالمومنین جلو انداختی من راهو میبندم، نمیذارم احدی دنبال سر امیرالمومنین حرکت کنه. من ترجمه فارسی میکنم آیات قرآن دیگه. لاقعدن لهم صراطک المستقیم، کمینگاه خودم رو سر صراط مستقیم قرار میدم، نمیذارم کسی دنبال امام حرکت کنه. اگر اینو امام کردی من نمیذارم کسی دنبال سرش راه بره. از چهار طرف محاصرهشون میکنم، درست؟ و همه رو هم جهنمی میکنم. لاقوینهم اجمعین الا عبادک منهم جز معصوم. مخلص یعنی معصوم، ما که معصوم نیستیم. بله، بنابراین همه ما رو رجزخونی کرده، گفته همه اینا رو جهنمی میکنه، نمیذارم یکیشون با امیرالمومنین بهشتی بشه، درست؟ سید الشهدا آمده تو میدان به خدا قول داده من میرم همه به درد بخورای عالم رو بهشتی میکنم. هر کی هم نمیخواد بره بهش، خب نمیخواد بره بهش دیگه. اونایی که دلشون میخواد با امیرالمومنین باشن و شیطان داره محاصرشون میکنه، من از دست شیطان در میارم. از شما سوال میکنم سید الشهدا موفق بوده یا شکست خورده؟ این جمعیت انبوه چیه؟ این موج گرایش به سید الشهدا در عالم چیه؟ حضرت برای اینکه وجدانها رو از دست شیطان نجات بده، شیطان چه بساطی در دنیا به پا میکنه. بساط شیطان لهو و لعب و زینت و تفاخر و تکاثر، چیزی همین که در قرآن آمده، انما الحیات الدنیا، در سوره مبارکه حدید هست، جاهای دیگه هست، همه حیات دنیا این پنج چیزه: لهو و لعب و زینت و تفاخر و تکاثر. شیطان یه بساط لهو به وسعت دنیا درست کرده که ما رو ببره تو لهو مشغول کنه، از بچگی تا پیری برامون نقشه کشیده. این پنج تایی که عرض کردم تو آیات قرآن، مرحوم شیخ بهایی میگن ماره پنج مرحله عمر آدمه: طفولیتش لعبه، نوجوان میشه لهوه، جوان میشه دنبال جلوه ها و زینت ها میره، سنش میره بالاتر دنبال تفاخر بر سر دنیا، بعدم آخر عمرش هم به تکاثر و گردآوری دنیا میکشه. نقشه کشیده برای همه دوران عمر ما، درست؟ سید الشهدا میخواست این جلوه های لهو و لعب شیطان رو از بین ببره، در نظر مؤمنین جلوه نکنه. عاشورا رو به پا کرده و دو راه برای ما گذاشته برای اتصال به عاشورا: یکی عزاداری، یکی زیارت. دو طریق اتصال ما با عاشوراست که حالا من با امت سازیش کار ندارم، الان چجوری امت میسازه، ولی دو راه برای ما حضرت باز کرده. این دو تا راهی که سید الشهدا باز کرده، همه جلوه های کار شیطان رو در نظر مؤمنین از بین برده. یک سال تلاش میکنه قلوب رو بکشه به طرف خودش، محرم میاد همه قلوب دوباره برمیگرده به طرف سید الشهدا علیه السلام. شنیدید اون بنده خدا مسیحیش کردن، مسلمان بود، همین که چراغ روشن شد گفت اللهم صل علی محمد و آل محمد. داستان ما این داستانه. شیطان یک سال تلاش میکنه، یه عاشورا میاد تمام میشه. این جمله امام رضا علیه السلام که جمله من نیست که کسی اشکال کنه، که بیان نورانی امام رضا علیه السلام به ریان ابن شبیبه، سندش هم سند صحیح و خوبی است. ریان ابن شبیب: ان بکیت علی الحسین حتی تسیر دموعک علی خدیک غفر الله لك کل ذنب از نبته قلیلا کان او کثیرا صغیرا کان او کبیر. گریه کنی برای امام حسین، دلت برای امام حسین بسوزه ها، اشک جاری بشه رو صورتت، گناه کوچک و بزرگ و کم زیاد تو خدا پاک کن. اشک بر سید الشهدا مطهر انسانه، درسته؟ از کوثر جاری میشه به قلب انسان، چشم انسان پاک میشه. فهمود همین که محزون شدی گناهات آمرزیده است، اشکت که جاری میشه جهنم تو خاموش میکنه. پس شیطان جهنم به پا کرده، سید الشهدا میخواست این جهنم رو خاموش کنه. به نظر شما سید الشهدا موفق نبود؟ ببینید، شیطان ماها رو میخواسته ببره جهنم ها. اون به اصطلاح اونایی که کافر هستند و با خدای متعال عناد دارن، با اونایی که هم جنسن، که هم سنخن، این دوستان و محبین رو گفته احدی نمیذارن بره بهشت. حالا سید الشهدا موفق بوده در دستگیری یا ابلیس، تا اینجاش که روشنه، باش تا صبح دولتش بدمد، که تو قیامت وقتی حضرت بساط شفاعتشون رو پهن میکنن، پیراهن خونین سید الشهدا رو حضرت زهرا سلام الله علیها میارن تو محشر، اون وقت شیطان پشت دست خودشو به دندان میگزه که امام حسین یه نفر برا من باقی نگذاشت. وقتی حضرت در غروب عاشورا دیگه تنها شده بودند، مثل امیرالمؤمنین لشکر دشمن رو از دم ذوالفقار میگذروندن، نقل اینه برای حضرت پیغام آمد که خدای متعال میفرماید اگر بخواید همه چی رو به شما برمیگردونیم، هیچ چی هم از مقام خودتون کم نمیکنید. میدونید یعنی چی؟ یعنی فقط ماها از دست میرفتیم. سید الشهدا به خدا عرضه داشت خدای من پای عهدم هستم. وقت دستور در بعضی نقلا داره اینجا بود که جبرئیل عرض کرد آقا پس دیگه غروب نزدیک شده. حضرت فوق قفل یستری حساعتا. پس در شفاعت سید الشهدا پیروز بوده یا نبوده؟ بوده. حلقه اولی که سید الشهدا دستشون گرفت میدونید کیا بودن؟ اصحابش و اهل بیتش. ببینید چه اصحابی تربیت کرده امام حسین. 13 چوبه تیر مسموم رو سعید ابن عبدالله با سر و دست و سینش گرفت تا نماز حضرت تمام شد. این تیرها رو مسموم می‌کردند که یه دونش وقتی به یک جنگاور میخورد بلافاصله از پادرش میآورد. بعد حضرت آمدن بالا سرش به حضرت عرض کرد اوفیت ابن رسول الله، پسندیدید آقا؟ ببینید چی تربیت کرده. نخبه اینو مکرر عرض کردم، یه عزیزی میفهمود من به سعید ابن عبدالله خیلی علاقه دارم به خاطر همین کارش. خواب دیدم صحنه کربلاست، رفتم سعید رو پیدا کردم، سیمای عربی خیلی زیبایی داشت. ایشون میفهمه تو اون خواب جوانم بود، من نمیدونم در چه سنی بوده، ایشون دقیق دنبال نکردم. خیلی زیبا، رفتم جلو یه جمله پرسیدم، گفتم سعید چجوری خودتو سپر کردی امام حسین نماز خود؟ با سر و دست و سینت تیر گرفتی، یک تیر به امام حسین نخورد. یه اشاره کرد به امام حسین، عرض کرد حب الحسین. ببینید چه کار کرده امام حسین، چه اصحابی تربیت کرده. همه تون شب عاشورا شنیدید حرفایی که زدن که ای کاش 70 بار ما رو میکشتن، دروغ نمیگفتن، میسوزوندن، خاکستر ما رو به باد میدادن، دوباره زنده میشدیم، پای رکابتو به شهادت میرسیدیم. به ما میگی عهدو ازتون برداشتم، یه جانو بردارید از کربلا برید، جانو خرجتو نکنیم، به چه درد میخوره؟ ببینید چه موجودایی تربیت کرده. اینو من مکرر عرض کردم، زهیر میدونید به حسب ظاهر عثمانی بود، در بین راه کربلا حضرت چه کارش کردن دیگه، همه داستانشو میدونید. مدت کوتاهی به حسب ظاهر باشه باطنن بوده با حضرت و با سید الشهدا بود، شد فرمانده لشکر سید الشهدا روز عاشورا. خیلی مدت کوتاه بود. ببینید چی تربیت کرده امام حسین علیه السلام. وقتی خبر شهادت جناب حر مسلم رسید، حضرت جمع کرد همراهان و فرمود هر کی میخواد بره بره. میدونید دیگه کسی فکر نکنه ما داریم میریم کوفه رو بگیریم و حکومت ظاهری درست کنیم، این حرفا نیست. من مسیرم مسیر دیگری است، عالمو من یه جور دیگه این میسازم. عنایت میکنم. زهیر به اصحاب گفت اجازه میدید من یه جمله بگم به سید الشهدا؟ گفتن آقا بگید. عرض کرد یا ابا عبدالله اگر عیش دنیا جاودانه بود، یعنی دنیا بیشترش سختیه، قصه از پیری، بیماری، فقر، درسته، اگر فقط عیش بود و خوشی و جاودانه هم بود، 100 سال نبود، ما شهادت در رکاب شما رو بر عیش جاودانه دنیا ترجیح میدیم. چجوری چه کار کرده امام حسین؟ لذا در نقل است وقتی سید الشهدا در عالم میثاق به خدا عرضه داشت من حاضرم این بارو بردارم، خدا فرمود بعد اصحاب و اهل بیت بیاری. عرض کرد خدای تو قبول کن من تربیت میکنم. چه کسی شنیده یه دختر 3 ساله این جور وفادار اصلا میشه؟ شما پیدا میکنی؟ همه شما این قسمت مقتل رو شنیدید. وقتی سید الشهدا تنها شد اومد تو میدان، صدا زد هل من ناصر نینصرونی، صدای گریه از خیمه های حضرت بلند شد، حضرت خودش رسون به خیمه. ببینید این چه تربیتیه. فرمود عزیزانم مگه نگفته بودم بلند گریه نکنید، دشمن منو شماتت میکنه؟ گفتن آقا این بیقراری به خاطر این، از وقتی صدای غربت شما بلند شده این 6 ماهه بیقراره. تا تو دا آغوش سید و شهدا نیامد آرام نگرفت. ببینید چی تربیت کرده. این مسیر اسارت که اهل بیت رفتن تا برگشتن 40 و بعد مدینه، میدونید سراسر سختیه دیگه. امام سجاد یه جمله کافیه، امام سجاد دم دروازه مدینه به مردم مدینه فرمود مردم مدینه اگه جد من سفارش میکرد ما را اذیت کنن بیش از این ممکن نبود. ببینید چه کرده. درست، ولی یک جمله ای که بوی گلایه از خدای متعال یا سید الشهدا بده از دهان این اسرا بیرون نیامد. یک جمله. ببینید چی تربیت کرده. سوال میکنم سید الشهدا پیروز بود یا شکست خورد؟ در دستگیری از عباد الله از اون حلقه اول تا اینجا، گرچه داستان شفاعت سید الشهدا خیلی گسترده تر از این حرف هاست. همه شما میدونید که عزاداری سید الشهدا در کجاها برقرار میشه؟ اقیمت لکل معاتم فی اعلا نه در علیین، اعلا علیین، به قول محتشم در بارگاه قدس که جای ملال نیست، سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است. این گریه فقط برای ما ترفیه درجه میاره؟ برای موسی کریم نمیاره؟ برای حضرت ابراهیم خلیل نمیاره؟ چرا خدا همه انبیا رو برده تو گودی قتلگاه یه جوری؟ یعنی شفاعت سید الشهدا یه جایی به ابراهیم خلیل علی نبی و علیه و علیه السلام هم رسیده، این پیغمبر اولوالعزم الهی. ما که بهره‌مندی معلومه، همه شما این روایات رو شنیدید، خوندید، فرمودید، نوشتید که همه مخلوقات بر سید الشهدا گرستند. یه زیارتی است، مرحوم مقدس قمی زیارت اول مطلقه سید الشهدا آورده، حتما رسیدید بخونیدش، کوتاه ولی خیلی عالیه. مرحوم کلینی در کافی نقل کردن، ایشون هم آوردش تو مفاتیح الجنان. اشهد ان دمك سكن في الخلد، خون تو تا در مقام خلد نرفت قرار نگیره، خون تا نه روح تو، ان دمك. بعد وقت شرت له ازله العرش، ستونهای عرش الهی به لذت در اومد، حالا بعد معنا بشه. و بکت له جمیع الخلائق، همه مخلوقات گریستن، سماواتی ها، زمینی ها، دریا، خشکی. عجیبش اینه، من فی الجنه و من فی النار، جهنمی هم گریه کردن، الا سه دستشون که ناکسین و قاستین و مارقینن، اونا که هیچی، بقیه اینا همه گریستن. به نظر شما گریه سید الشهدا مطهر اونا نیست؟ اونا رو از جهنم نجات نمیده؟ نجات میده. به نظر شما جمادات وقتی گریه میکنن بر سید الشهدا تو عالم خودشون رشد نمیکنن، فقط ما رشد میکنیم؟ پس ببینید دست کل عالم رو یه عبادتی کرده سید الشهدا در گودی قتلگاه. خدای متعال یه فتح الفتوحی برای سید الشهدا کرده که تمام عالم تا قیامت مهمانشن، همه سر این سفره نشستن. یکیش این سفره ایست که شما تو اربعین میبینید، یکی از سفره های حضرته. ما میریم به زیارت سید الشهدا، فقط ما میریم؟ فرمود حرم حضرت مختلف الانبیاست، انبیا مرتب رفت و آمد میکنن، از سماوات فوجون ینزل و فوجون مختلف الملائکه است. یه چیزی در یه روایتی بزرگان معنا کنن، من یه تیکشون سریع ازش عبور میکنم. فرمود به امام صادق عرض کرد، امام میگه من در حیره با امام صادق بودم، صفوان جمال. حضرت فرمود بریم زیارت جدم سید الشهدا. گفتم آقا مگه شما امام معصوم، همه عالم در محضر شماست، جبرئیل و میکائیل شب قدر بر شما نازل میشن، مگه شما هم زیارت میدید؟ فرمود چی میگه صفوان؟ هر شب جمعه خدای متعال، حالا به تعبیر نارسای من، میاد به زیارت سید الشهدا. مادی معنا نکنید، حضور حضرت، هبوط میکنه به کربلا، خدای متعال هبوط میفرماد، هر جوری که بعد معنا بشه. بعد وقتی خدای متعال میاد، همه انبیا از سماوات سرازیر میشن، 124,000 پیغمبر و اوصیایشون میاد، جدم و ما هم میاد. حالا سوال میکنم سید الشهدا شکست خورده به نظر شما؟ این قلقلهی که در عالم بپا کرده، کل کائنات رو مهمان کرده، این شکسته به نظر شما؟ در دستگیری از عباد الله حضرت موفق نبوده. یه جلوه دیگه هم بگم عرضم رو تمام کنم، و اما جلوه سوم از پیروزی حضرت، حضرت بخواست بساط شیطان رو تو عالم و سقیفه رو و شیاطین رو جمع کنه، بنی امیه، بنی عباس، حضرت میخواست بساط خداپرستی و توحید تو عالم پهن بشه، حکومت حق در عالم باشه. به نظر شما حضرت موفق نبوده؟ من یه جمله رو فقط عرض کنم، سید الشهدا یه مأموریتی داشت، مأموریتش دو طرف داره، یه طرفش عاشوراست، یه طرفش رجعته. میدونید رجعت بعد از ظهوره، دوران ظهور امام زمان وسط این دو تا مأموریت سید الشهدا است. فرمود در نامه سر به مهر سید الشهدا دو قسمت بود، یه قسمت رو عمل کرد، یه قسمت رو در رجعت عمل میکنه. میدونید اول امامی که رجعت میکند بعد از ظهور سید الشهدا است. سید الشهدا ظهور حد وسط مأموریتشه، شکست خورده، نتونسته حکومت حق رو پا کنه. منتها حضرت دنبال حکومت سال 62 که کوفه که نبود، حضرت که میخواست فتح نظامی کنه، میخواست این قلوب رو فتح کنه. اینجوری حکومت امام زمان درست میشه. امام زمان که نمیخواد بر جسم ها حکومت کنه، میخواد بر روح ها حکومت کنه. این روح ها وقتی گره به امام زمان میخورن، به سید الشهدا میخورن، لشکر امام زمان میشن. لشکر امام زمان اینجوری تجهیز میشه. میشه یا نمیشه؟ الان به شما بگن حضرت قیام کردن، کدومتون نیستید که برید پا به رکاب بیستید، همه چی بذارید پشت سر؟ امام حسین تربیت میکنه سرباز برای امام زمان. پس حضرت نمیخواد حکومت بر خاک بکنه، امپراتوری درست بکنه، معادن زیرزمینی. اینا که امیرالمؤمنین ارواح نافدا در نهج البلاغه است، میرفت به طرف جمل، جنگ جمل به طرف بصره، نزدیکی های بصره که دیگه میخواست لشکرش رو آماده کنه، خطابه بخونه، سخنرانی کنه، مهیا کنه، ابن عباس میگه رفتم دیدم حضرت داره کفشاشو وصله میکنه. در یه نقل است، این تو نهج البلاغه نیست. عرض کردم آقا حالا وقت کفش وصله کردنه؟ حضرت فرمود ابن عباس این کفش چقدر میارزه؟ گفتم آقا اون یکیشم بغلش بذارید هیچی. فرمود ابن عباس همه ی حکومت بر شما، میدونید حکومت اون موقع یعنی چی؟ یعنی از شمال افریقا تا غرب ایران و شرق ایران و خراسان و همه این کشورها، همه اینا تحت سید سلطه امیرالمومنین بود. و اون حکومت شما برای من به اندازه یه جفت کفش کهنه نمیارزه، الا اینکه حقی اقامه بکنم. خیال کردی منم به شما دست پاچه میگم کفشمو وصله میکنم دیگه. بعدم اومد خطابه خوند و تجهیز کرد لشکر رو برای این. امیرالمومنین دنبال دنیاست، حکومت دنیا میخواد چه کار کنه؟ وقتی ریختن در خطبه شقشقی آمدن در خون حضرت جمع آوردن، فهمد اگه مأمور نبودم، خدا از من نخواسته بود که این بارو بردارم، میدیدید ریسمان شطور خلافت رو به گردنش میانداختن و میدیدید که همه دنیای شما با شیرینی ها و همه مظاهرش در نظر من بی ارزشتر از آب بینی بزه. این امیرالمومنین سید الشهدا دنیا میخواد، دنیا میخواد چه کار کنه؟ میخواد قلوب رو به سمت خدا، میخواد اقامه توحید بشه، میخواد دنیا بشه بهشت، میخواد جنت ایجاد کنه، میخواد بساط لهو و لعب شیطان رو جمع کنه. حضرت در جمع کردن بساط لهو و لعب شیطان موفق نبود. باش تا اینجاش که ببینید، حالا صبر کنید ظهورم برسه، کل بساط جمع شه، بعد رجعت بیاد، اون وقت معلوم میشه که بعد قیامت و بهشت به پا بشه، معلوم میشه سید الشهدا در ایجاد بنای توحید در عالم موفق بوده. لذا شما تو زیارات حضرت با قاطعیت میخونید اشهد و انک قد اقمت الصلاة، شما کارو تمام کردی، نام خدا رو تو عالم زنده کردی، خیمه‌ای به پا کردی تو عالم که عمودش صلات و ذکر خداست. حالا این خیمه تا به نتیجه برسه ممکنه یه زمانی ببره، ولی تمام شده است. قد اقمت الصلاة و آتیت الزکات و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر. حالا من این سه جلوه رو از پیروزی حضرت گفتم، جلوه های دیگه هم داره، امر به معروفش، نهی از منکر. حالا اینو باید توضیح داده بشه دیگه که حضرت میخواست چیکار کنه تو امر به معروف. امر به معروف حضرت اینی که ما خیال میکنیم نبود، حضرت میخواست ولایت امیرالمومنین تو عالم اقامه بشه و شد. میخواست ولایت دشمنان رو جمع کنه، حضرت جمع کرده. من تا عرض کردم یه خورده مهلت بدید، تو گودی قتلگاه امام سجاد بر بالای شتر نشسته، نزدیک بود جام بده. بیبی آمدن آقا جان چرا دارید با جان خودتون بازی میکنید؟ تنها امام باقی مانده دیگه شمایید. حضرت فرمود همه جانی بدن ولی یه خداست، امام رو زمین اوریان مونده، چطور من ببینم؟ یا خاطرتون هست بیبی زینب یه جمله ای رو امام سجاد که میدونستن به امام تسلیت به حضرت عرض کرد، فرمود عمه جان اینجوری نمیمونه که، این بدنها دفن میشه اینجا زیارتگاه میشه. اینو کی میدید؟ اینو زینب کبری تو گودی قتلگاه میدید. اونی که از این زاویه نگاه نمیکنه، اون احساس میکنه سراسر شکسته. شکسته؟ یه کسی تو مدین در شام آمد به امام سجاد است که آقا جان دیدید شکست خوردید؟ فهمید چی میگی؟ صبر کن مؤذن اذان بگه معلوم میشه که پیروزه. یکی از این جمله هم بگم چون میخوام انشالله روزه هست اول پس بخونیم، سلام الله علیه، انشالله امام زمان عنایت کنن به مجلسمون. یکی از برکات و دستاوردها و تربیت شده های سید شهدا قمر بنی هاشم، خودش یک کائناته واقعا. آدم یه همچین کسی تربیت کنه، این پیروز نیست، این شکست خورده. السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله ولرسوله ولامیر المؤمنین. فقط یه جمله بگم وارد روزه بشم، مواظب باشیم به تعبیر قرآن، ما جزو مخلفین نشیم، ما جزو جامونده های از کاروان امام حسین نشیم انشاءالله. شما که الحمدلله همه تون در این کاروان هستید، مراقب باشیم، شیطان تلاشش اینه ما جا بمونیم از کاروان. حضرت داره میبره کاروان خودشو، در هر دوره‌ای وقتی یه عده‌ای جا میمونن، مثل عده‌ای که از عاشورا روز در سال 61 جا موندن، امسال هم یه عده‌ای ممکنه جا بمونن سال بعدم. مواظب باشیم ان شاءالله جز مخلفین نباشیم، همراه حضرت تو این فتح حرکت کنیم، ما هم از برکات این فتح حضرت برخوردار بشیم. السلام علیک ایها العبد الصالح. خدا رحمت کنه مرحوم فشندی، و گفت در عرفات شب رفتم زودتر از کاروان خیمه به پا کردم، حضرت اونجا زیارت کردم، عرض کردم آقا فردا تو عرفات به ما سر میزنید؟ فرمود بله، وقتی روضه عموم عباس رو میخونن میام خیمتون سر بزنم. السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله ولرسوله ولامیر المؤمنین والحسن والحسین علیهم السلام. از دور با قدم دل بریم، دم در به حرمش بیستیم، اشهد لک به تسلیم و تصدیق و الوفاء و نصیحت لخلف النبی. میدونید وفا رو چجوری باید معنا کرد؟ یه مصداقش اینه، امام ازش آب خواست، جانشو بالای آب گذاشت. امام تشنه بود، به دریا پانهاد و تشنه لب بیرون شد از دریا. یک کنیه‌ای عرب ها به قمر بنی هاشم دادن، ابوالقربه میگن، یعنی پدر مشک. بعضی ها این جمله رو اینجوری معنا کردن، یعنی چی پدر مشک؟ گفتن دیدید بچه، پدر وقتی بچه رو در آغوش گرفته، اگه باران شدید بباره خودش رو سپر میکنه، این بچه رو تو بغل میگیره، بارانها به بچه نخوره. از چریه بیرون آمد، خودش رو سپر مشک قرار داده بود. تو این تیر باران تیر به مشک ثابت نکند، آب رو به خیمه برساند.
تا وقتی هم دست در بدن داشت مراقبت کرد، ولی وقتی دستاشو قطع کردن دشمن جرأت کرد، از نزدیک خمر بنی هاشم و محاصره کردن. اول در تیر باران آبها رو زمین ریخت، دیگه نه دست در بدن داشت از امام حسین دفاع کنه، نه آب داشت به خیمه ها ببره. متحیر تو میدان ایستاده بود، در این تیراندازی از نزدیک بدنش مثل خار پشت در محاصره تیرها قرار گرفت. تیر به چشم حضرت اصابت کرد، گفتن هرچه سر رو تکان داد چوبه ی تیر بیرون نیامد. پا رو از رکاب آزاد کرد، زانوها رو بالا برد، خم شد چوبه ی تیر رو بین دو زانو بگذارد، سر برهنه شد. اینجا ناپاکی با عمود آهنین جوری به حضرت ضرب زد، ای دیگه نتونست رو اسب بماند، در حالی که بدنش در محاصره تیرها بود دست در بدن نداشت، به صورت از اسب رو زمین آمد. نمیدونم چه صحنه‌ای پیش آمد برای حضرت. بعضی گفتن چشم باز کرد دید سرش تو دامن بی بی فاطمه زهرا، صدا زد خواهد رک خایا. بالین همه می آمد، سرشون رو به دامن می گرفت، بدنشون رو می آورد در خیمه. ولی وقتی به طرف علقمه می آمد، این شاعر عرب میگه نگرانه، ای بر می گرده به پشت سر به خیمهاش نگاه می کنه. همه این دو بیت و حفظی دامن کشان رفتی، دلم زیر و رو شد، دلم زیر و رو شد. چشم حرامی با حرم رو برو شد، بیا برگرد خیمه کس و کارم، منو تنها نگذار علم دارم، علم دارم، ای علم دارم. آب به خیمه نرسید، فدای سرت، فدای سرت. از علقمه برگشت، دخترش جلو آمد، بابا این ابنی علبا، فرمود دخترم امو تو کشتن. یه جمله نقل به دختر امیر المومنین فرمود، فرمود خواهرم بگو اهل حرم برن لباساشونو تغییر بدن، آماده ی اسیری بشن. گفتن دختر امیر المومنین
دست دارا رو سر گذاش بازه یتان کسی حرف از اتش بر لب نیارد که بابایم دیگر سکان دارد روزه قمر بنی هاشمون باید امام حسین بخواند ما نمیفهمیم این روزه باید زینب کبرا بخواند همه رو جانب صحرا گذارید که تیر از دیده سقا برارید